بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. خدا را شکر میگوییم که بار دیگر عمری داد و توفیقی داد رمضان دیگری رو درک کنیم، و باز خدا را شکر می کنم که بعد از مشکلاتی که داشتم لطف خدا شامل شد، توانستم ماه رمضان دیگری را انشاءالله در خدمت قرآن مجید و در خدمت شما عزیزان باشم. موضوع بحث ما تفسیر قرآنی، منتها به زبان شفاف که همه اعم از کسانی که اهل علم و مطالعه تفاسیر هستند و کسانی که نیستند همه بتوانند بهره بگیرند. و موضوع بحث سوره احزاب، سوره احزاب 33 سوره قرآن مجیده، 73 تا آیه داره. 25 آیشو در سال گذشته ما تفسیر کردیم و از آیه 26 انشاءالله ادامه خواهیم داد. سوره احزاب سوره است بسیار پرمحتوا. حوادث مهم تاریخی اسلام در سوره احزاب، مسائل اجتماعی و سیاسی، مسائل اخلاقی، مسائل مربوط به حجاب، مسائل زیادی رو خداوند در سوره احزاب عنوان کرده و به همین دلیل من اون رو انتخاب کردم که انشاءالله بتونیم از آثار و برکاتش بهره‌مند بشیم. ولی امروز چون روز اول ماه رمضانه و به حمد الله با چشم غیر مسلح هم ثابت شد اول ماه، من به مسئله روزه می پردازم و اهمیت روزه این ماه. برادران عزیز، خواهران، جوانان محترم، احکام اسلام دارای 3 بخش. بخش اول عبادات، نماز و روزه و حج و امثال اینها. بخش دوم معاملات به معنای عام، یعنی روابط بین مردم نسبت به یکدیگر، خواه معامله به معنی تجارت و کسب و کار باشه یا ازدواج و طلاق و وقف و امثال اینها، همه اینها بخش دومه که نامش بخش معاملات به معنی عامه. بخش سوم بخش سیاست اسلامه، مسئله قضاوت، حدود، تعزیرات، امثال اینها. و تمام اینها در فقه ما مشروعاً آمده یعنی کم و کاستی در برنامه های اسلام، نه در عبادت، نه در معاملات، نه در بخش سیاست، کم و کاستی نیست. نکته مهم این است که ما بدونیم تمام اینها احکام و مقرراتی است دارای فلسفه و دارای مصالح. فلسفه‌ای که به خدا بر نمی‌گردد، به خود ما بر می‌گردد، یعنی نسخه‌هایی است که خداوند بزرگ، اون طبیب بزرگ عالم هستی، برای درمان‌های مشکلات ما نوشته است و به وسیله پیغمبرش خاتم انبیا محمد برای ما فرستاده است. منتها این فلسفه های احکام قسمتش روشن و آشکاره. خداوند فرموده ظلم نکنید، معلومه. غیبت نکنید، معلومه. سخنچینی نکنید، معلومه. اینا فلسفه‌هاش معلوم است و عقل آن را درک می کند. بخشی از فلسفه های احکام در بیانات معصومین و در متن قرآن مجید آمده است. بخشی از آن هم هست که ممکن است ما نتوانیم آن را بفهمیم. علوم ما محدوده، علم خدا نامحدوده، مصلحت و مفسده، مصالح به قدر گسترده و دامنه دار است که ممکنه بخشش برای ما معلوم نباشه. ما میگیم علم اجمالی بهش داریم، علم تفصیلی نداریم. اما بخش اول و دومی که عرض کردم علم تفصیلی داریم. البته هرچه ما بتونیم فلسفه احکامو بفهمیم، نشاط ما در انجام آن و انگیزه ما بیشتر میشه. اگر طبیب نسخهی به شما میده، بگه برادر، خواهر، این آمپول این خاصیت مهم داره، شرح بده. این قرص این خاصیت مهم داره، شرح بده. شما انگیزه بیشتری پیدا میکنید که اون دارو رو مصرف کنید. شرح بدهد، انگیزه ها قوی تر میشه. و به همین دلیل در کلمات معصومین فلسفه های احکام برای ما بیان شده تا ما با نشاط بهتر و انگیزه قوی تر اطاعت فرمان خدا بکنیم. از جمله درباره همین روزی، هم در قرآن مجید هم در روایات اسلامی، قرآن مجید میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مسلمانان، روزه برای شما مقرر شد همان گونه که برای پیشینیانم روزه بوده، امتهای گذشته، امت موسی، عیسی، ابراهیم همه روزه داشتن. چرا این روزه مقرر شده؟ فلسفهش لعلکم تتقون، تقواست. تقوا چیه؟ در یه عبارت ساده، تقوا یعنی سلطه بر هوای نفس و بر وسوسه های شیطان. من اگر بتونم در مقابل هوای نفس و وسوسه های شیطان بایستم، آدم با تقوایی هستم، خویشتن‌دار باشم، تسلیم خواسته های شیطانی نفسم نشوم، میشم آدم با تقوا. و هرچی این حالت درونی قوی تر باشه، تقوا بیشتره، تا میرسد به مقام عصمت. معصومین تقوا رو در اعلی درجه دارن. هرگز وسوسه های شیطان در اونها نفوذ نمی کند، هرگز هوای نفس در اونها نفوذ نمی کند. حالا ببینیم چه رابطه بین تقوا بین روزه ماه رمضانه. قرآن میگه فایده روزه تقویت تقوا در وجود شماست. ما وقتی روزه میداریم تشنه میشویم، مخصوصا در این هوای گرم، مخصوصا عده‌ای از برادران شغل‌های سنگین دارند، راننده است، پشت این ماشین نشسته، حرارت از درون اتومبیل میاد، کارگری است در نانوایی، کارگری است در کشاورزی، کارگری است در ساختمان، در زیر آفتاب، تشنه میشه، مقاومت میکنه. روز طولانی، گرسنه میشه، مقاومت میکنه. این مقاومت سبب میشود که انسان در مقابل هوای نفس بتونه ایستادگی کنه، در مقابل وسوسه های شیطان بیسته. یخچال در دست دستشه، آب سرد در اونجاست، میوه سرد در اونجاست، تشنه هم هست، مقاومت پشت سر مقاومت. این سبب میشه تقوا در وجود او زنده بشه. بنابراین یه رابطه نزدیکی است بین روزه ماه رمضان و بین تقویت تقوا. کدام تقوا؟ همون تقوایی که قرآن میگه بهترین زاد و توشه راه قیامت و سفر آخرت تقواست. تزودوا ان خیر الزاد التقوا. این سفر طولانی پر خوف و خطر، کسانی که بر مرکب تقوا سوار باشند، زاد و توشه تقوا داشته باشند، به سلامت به مقصد میرسند. کدام تقوا؟ همون تقوایی که نشانه شخصیت انسانه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قرآن نمیگه اعلمکم، از حدکم، گرامی ترین عالم ترینه، گرامی ترین زاهد ترینه. میگه گرامی ترین شما در پیشگاه خدا و مقرب ترین با تقوا ترینه. سرمایه عجیبی است. کدام تقوا؟ همون تقوایی که گذرنامه ورود در بهشته. قرآن چی میگه؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. این بهشتی است که در اختیار پرهیزگاران قرار دادیم. بنابراین روزه خیلی فایده پیدا کرد، هم زاد و توشه آخرت رو برای ما تأمین میکنه، هم قربه به درگاه خدا و شامل ان اکرمکم عند الله اتقاکم شدن رو تأمین میکنه، و هم برگه عبور به سوی بهشت را در اختیار ما میگذارد. چقدر اهمیت داره. حالا این روزه مانند بسیاری از احکام اسلام هم فایده مادی داره، هم فایده معنوی داره. آنچه از کردم اشاره به فایده معنوی روزه بود. حالا روایاتی من یادداشت کردم برای شما که فواید مادیش رو هم بیان میکنه. حدیثی است از خاتم انبیا محمد فرمود لکل شیئن زکات و زکات الابدان از سیام. هر چیزی زکات داره، زکات بدن شما هم روزه ماه مبارک رمضان. میدانیم زکات باعث نموه، اصلا خود ماده زکات یه نمو. من پولمو میدم در راه خدا به عنوان زکات کم میشه، قرآن مجید میگه نمو میکنه، برکت میکنه. افراد زیادی نزد ما آمدن، ما میگن امسال فلان مقدار خمس دادیم، سال آینده 10 برابر شد. پس زکات باعث نموه، این روزه هم لاغر میکنه، اما نموی در جسم انسان ایجاد میکنه. در روایت دیگری از اون حضرت میخوانیم علیکم به صیام، روزه بگیرید، فانه محسمتون للعروق و مذهبتون للعشر. روزه بدارید، این روزه عروق شما رو پاکیزه میکنه. یکی از مهمترین مشکلات در سلامتی انسان این است که چربی ها در درون رگ ها و دیواره های رگ ها باقی بمونه، هم سبب فشار خون میشه، گاهی خدایی نکرده سکته مغزی، سکته قلبی راه رگ ها رو میبنده، باید جراحی قلب باز کنن. روایت میگه عروق شما رو تمیز میکنه روزه، اون چربی ها، اون فضولات، اون باقی مونده هایی که در دیواره های رگ هاست، اینها رو میشوید، با خودش میبرد، شما میشید یه انسان سالم. قلب عروق انسان سالم باشه، انسان سالمه. مهمترین بخش در سلامت انسان قلب عروقه. این روزه قلب عروق شما رو تمیز میکنه، لایروبی میکند. نم فایده مادی روزه، فایده اجتماعی هم داره، فایده معنوی دیگر. عن الباقر علیه السلام، از صیام و الحج تسکین للقلوب، روزه و حج خانه خدا آرام بخش، آرامش میاره. تسکین للقلوب، مایه آرامش دل و جان و روح انسانه. یه فایده اجتماعی هم داره که همه شما عزیزان شنیده اید و میدانید. من حدیثش از امام صادق علیه السلام میخوانم که مرحوم شیخ خر عاملی در وسائل الشیعه در اوائل کتاب الصیام این حدیث رو در جلد 7 نقل کرده است. راوی سؤال میکند علت این که خدا روزه رو واجب کرده چیه؟ امام اشاره به این فلسفه معنوی نمیکنه، فلسفه جسمانی نمیکنه، اشاره به فلسفه اجتماعیش میکنه که بسیار مهمه. فقال انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير. میفرماند خداوند روزه رو واجب کرده تا فقرا و اغنیا مثل هم بشن. بعد امام توضیح میده، شفافتر میفرماید و ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مسلجو فیرحم الفقیر. به دلیل آن است در حال عادی اغنیا درد گرسنگی رو احساس نمی کنن تا انگیزه کمک به نیازمندان درشون پیدا بشه، اما وقتی روزه میگیرن احساس گرسنگی میکنن، درد نیازمندان و یتیمان و امثال اونها رو احساس میکنن، لمس میکنن، و همین سبب میشود که قلبشون دارای رحمتی بشود نسبت به نیازمندان. برادران، خواهران عزیز، این روزداری، این فلسفه اجتماعی هم داره، بنابراین در ماه رمضان سعی کنید کمک هاتون به محرومان بیشتر بشه، هر کسی به اندازه تواناییش. ماه رمضان ماه محبت، عاطفه و احساسات انسانی بشه. ماه رمضان تبدیل بشه به ماهی که به فکر یتیمان، دردمندان، بیماران، زندانیانی که بیگناهن و شکست کرده بدهی مختصری داره، با اون پرداختن بدهی مختصر آزاد از زندان میشه. به یاد اینها بودن در این دعایی که الان خوندید بعد از نماز، 14 گروه رو شما اشاره کردید، دعا بهشون کردید، به یتیمان، به گرسنگان، به برهنگان، به غریبان، به بدهکاران، به بیماران، 14 گروه دعا کردید. یعنی چی؟ یعنی به حال این 14 گروه توجه کنید، اینها رو دریابید. و این جمله دیگر رو هم عرض کنم، همه این فواید روزه در صورتی است که روزه کامل باشه. امام علیه السلام فرمود میدونید روزه کامل چیه؟ ما هم دلمون میخواد بدونیم. فرمود روزه کامل اون روزه است که فقط دهان تو از خوردن آشامیدن روزه نباشه، تمام اعضای بدن، چشمانت روزه باشه از نگاه های گناه آلود، زبانت از سخنان توأم با غیبت یا شایع پراکنی یا تهمت یا دروغ، گوشت روزه باشه، قلبت روزه باشه، دست و پات روزه باشه. فرمود روزه روزه کامله. سعی کنید عزیزان، مخصوصا شما جوانان عزیز، این روزه رو تبدیلش کنید به یک مکتب عالی تربیت که یک ماه انسان در این مکتب پرورش پیدا میکنه. در پایان سخنم لازم میدونم این جمله رو هم عرض کنم، ای کاش در این ماه رمضان این اختلافاتی که در کشورهای اسلامی است، اسلحه ها رو زمین میذاشتن، مینشستن، با مذاکره مشکلات رو حل میکرد. بر اثر وسوسه های اجانب کشورهای اسلامی تقریبا همش میدان جنگ برادران با هم شده، اما دیگران راحت. نگاه میکنیم میبینیم اسرائیل امن و امان، اروپا امن و امان، آمریکا امن و امان، اما آتشی در سوریه، آتشی در مصر، آتشی در ترکیه، آتشی در عراق، در بحرین، در پاکستان، در افغانستان، همه جا رو آتش روشن کردن، خودشون امن و امانن. آیا نباید ما بیدار بشیم؟ در ماه رمضان قرآن زیاد خونده میشه. قرآن میگه اصله بین اخویکم، اگر دو برادر مسلمان به جان هم افتادن، یک گروهی بیان اینا رو اصلاح بدن، کشورهاشون تبدیل به ویرانه نشه، بچه هاشون یتیم نشن. همه خدا گوش شنوایی بده، صحنه صحنه وحشتناکی است کشورهای اسلامی. ای کاش در این ماه رمضان همه اونها به خود بیان و ان شاء الله الرحمن مذاکرات جای جنگ و نبرد رو بگیره و سبب بشود صلح و صفای ان شاء الله بر خلاف نیت دشمنان اسلام در کشورهای اسلامی پیدا بشه. خدایا به عظمت قرآن، به عظمت این ماه عزیز، به عظمت پیغمبر اکرم قسمت می دهیم، خدایا صلح و صفا و آرامش رو به کشورهای اسلامی بازگردان. خدایا افرادی که کارشون برادرکشی شده اینا را از خواب غفلت بیدار کن. پروردگارا دستهای نفاق افکن دشمنان و از میان جمعیت مسلمانان قطع و کوتاه بفرمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.